ما رو همچنان فراموش نفرمایید. خانم فرانک بابایی کارشناس محترم برای من تو استودیو هستن و من خدمتشون عرض سلام و ارادت دارم و میگم خانم وقت بخیر، خیلی خوش آمدین. بفرمایید.
وقت بخیر و سلام به تمام شنوندگان عزیز. خیلی متشکریم که عصر جمعتون ما رو به کانون گرم خانوادتون راه دادید و ما رو توی مسائل و مشکلاتی که توی خانواده دارین سهیم میدونین. امیدواریم براتون مثمر ثمر باشه
انشالله. و از طرفی مهمان بسیار عزیز و محترم آقای سید کیایی در خدمتشون هستیم. من عرض ارادت دارم حضورتون، خیلی خوش آمدین. خواهش میکنم در ابتدا به خاطر اینکه با شنوندای عزیز بیشتر ما بتونیم شما رو آشنا بکنیم، شما اظهار لطف بفرمین، میزان تحصیلاتتون، شغلتون هم و آیا بچه دارین ندارین، برحالی پیش زمینه از خودتون به ما و شنونده ها بفرمین. بفرمین خواهش.
سلام عرض ادب دارم خدمت عزیزان. کیایی هستم، میزان تحصیلاتم سیکل هستش، شغل آزاد دارم، مشغول شغل آزادی هستم، فرزندی ندارم.
ممنون، تو همینجا هم کافیه. ممنون. شنوندای عزیز حتما با مهمان عزیزمون هم آشنا شدیم و ما همچنان در خدمتون هستیم. یه مجالی میخواییم که باز بریم و برگردیم. بله دوستان، در این عصر آدینه همچنان با برنامه آشتی کنان از رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان در خدمت شما هستیم. همونطوری که در ابتدای برنامه عرض کردم، یه مهمان بسیار عزیزی داریم و امیدواریم که از تجربیات این عزیزمون هم بتونیم انشالله بهره مفید رو همگی با هم ببریم. خانم بابای در خدمت شما هستیم و مهمان محترم.
آقای کی خیلی خوش اومدید. متشکرم که میخواین از تجربیاتتون برای دوستان عزیز ما بگید. اوکی، دلم میخواد که یک مقدار در رابطه با خانواده‌ای که توش شخصیت چک گرفت از کودکی برام بگین، تا اینکه بگیم چی شد، چه عواملی توی خانواده و محیط باعث شد که شما طرز تفکرتون، نگرشتون به زندگی شکل بگیره.
من از بچگی کلن دو تا بچه بودیم، بعد به لطف خداوند من یه پدر مادر خیلی خوب مهربونی دارم و همینطور خواهر مهربون که از من کوچیکتر هستن. من از بچگی کلن یه جورایی شیطون بودم، ولی بعد از چندین و چند سال اذیت کردن پدر مادر، الان متوجه این میشم که پدر مادر رو نبایستی اذیت کرد، پدر مادر رو بایستی رو سرتون گذاشت. این به من یه نظر شخصی خود منه،
نه حقیقت.
پدر مادر رو بایستی رو تخم چشاتون گذاشت. بعد خواهرم که همینطور یه جوراییه که درون قلب آدم وجود داره. من خداییشونو صادقانه دارم میگم، خیلی برام عزیزه و همینطور به مرور زمان رشد کردم، متوجه این شدم که پدر مادر چه نعمت خیلی بزرگیه که خداوند سر راه همه قرار داده. پدر مادر اینجوریه که منو بزرگ کرده، منم بتونم در این جامعه واسه مملکت خودم یه زندگی خیلی خوب داشتم تو این جامعه بتونم زندگی کنم، منم تشکیل زندگی بدم که بتونم اون چیزی که پدر مادر من به من آموختن، به من یاد دادن، که منم بتونم به بچه خودم، به اطرافیان خودم یه چیزایی رو متوجه کنم که این راه درست اینه، این راه غلط اینه.
خیلی خوب دارین توضیح میدین، ولی دوست دارم اینجا رو یه مقداری، شما گفتین که پدر مادر ما یه نعمته، خب ولی من در برابرشون گاهی وقتا یک رفتارهای ناشایستی انجام دادم. خب همونجا رو یه مقدار بیا برگردیم تو اون مسئله، تو اون دوران که چی شد این رفتارها رو نسبت به پدر مادری که انقدر نسبت بهشون حساسیت خاصی داری و براشون خیلی ارزش قائلی انجام دادی، وقتی که این رفتار رو انجام دادی یه مقدار فیدبک کنیم، برگردیم به اون مسئله که چی شد من این رفتار رو انجام دادم، چه عواملی باعث شد که پرخاش کنی نسبت به پدر مادر، چون اون مسئله خیلی مهمه. ببین وقتی که آدم توی یک شرایط روحی قرار میگیره، پدر مادری که انقدر براش عزیز هستن و انقدر محترم هستن، گاهی وقتا به خودش اجازه میده یه همچین رفتاری رو نشون بده که بعد بر میگرده میگه که از خداوند طلب بخشش میکنه، میگه خدای من نسبت به بابا مامانم یه مقداری بی احترامی، کم احترامی کردم، اونا خیلی نسبت به من حق دارن. آقای کی، من میخوام برگردیم به اون مرحله، توی چه سنی بودی که این رفتار رو انجام دادی و الان وقتی که اونو مرور میکنی چه حسی بهت دست میده؟
حدودا از سن 13 سالگی به اذیت آزار پدرم و مادرم
مشغول شدم
و حدوداً بهتون بگم بودن تا 18 سالگی یه خورده آروم شدم، یه جورایی که مثلا آروم خودم فرض میکردم که آرومم، ولی از سن 18 سالگی خیلی بدتر شدم تا سن 26 سالگی. الان خدا رو شکر میکنم تو این دو سالی که آروم شدم احساس خیلی خوبی دارم.
همینجا برمیگردیم به اون مراحلی که میگی بد بودم، چی شد خودتو برچسب بد بودم میزنی؟ آدم همیشه خوب خودشو میبینه، ولی انقدر با خودت کلنجار میری که این سنتو اسمشو میذاری بد بودن. خب بیا با همدیگه یک گفتگویی داشته باشیم که چرا، ببین الان که این صحبتو داری میکنی من متوجه میشم که اینا بحران‌های بلوغ تو بوده، یک مقداری بحران بلوغ طی کردن باعث میشه که آدم رفتارش نسبت به اون زمانی که هنوز این بحران رو طی نکرده متفاوت بوده. خب بابا مامان چقدر با شما صحبت کردن در رابطه با این رفتارتون؟
صحبتایی که پدرم مثلا با من میکردن، میگفتن که مثلا تو این سنش تو که الان مثلا به این سن رسیدی الان وقت درس خوندنته. هیچ علاقه به درس خوندن نداشتم. به من میگفت من دارم زحمت میکشم، اون نون حلالی که دارم سر سفره میذارم، دوست دارم جایی برسی که بتونی فردا تو این جامعه بتونی زندگی کنی. ولی متاسفانه به حرف پدر گوش ندادم، حالا به هر طریقی بود که با حرفی بود با هر لحن دیگه‌ای بود، متاسفانه گوش ندادم. من اینجا تصمیم میگیرم که این غرور بچگونه من بوده، نمیگم مثلا غرور جوونی، من تازه حالا غرور بچگونه من بوده که این درک رو نداشتم که بخوام اونو، اون حرفی که به من بزرگتر خودم، من بزرگترم اون به من میزنه درکش کنم. هیچ وقت نتونستم تو سر خودم فرو کنم که بخوام اینو درکش کنم که این کاری که به من میگن به نفع خودم و به ضرر خودم نیستش. من الان این همچین اشتباهی که انجام دادم، هر کسی دیگه این کار رو انجام میده بهش میگم، اگر من مثلا در کل خودم راه کج برم، نمیتونم بیام طرفی که بدم راه کج میره، بهش بگم عزیز من این کارو نکن، این راه کج داری میری. خب اگر منم این راه کج رو برم، طرف مقابل خودت داری این راه کج رو میری، میای به من میگی خودت اول درست کن. پس اون اشتباهی که من کردم بهش پی بردم، میام اون ضرری که من دیدم و میام طرف مقابلم میگم، میام عزیز من این اشتباه رو من کردم، شما این اشتباه رو نکن، این ضربه رو میخوری.
خب ببینی الان خیلی به چیز جالبی اشاره کردی، اینکه ما باید توی این دوران مرحله رشدمون این بحرانهایی رو که میگذرونیم، پدر مادر باید بیان و با همدیگه صحبت بکنن که چه راهکاری برای این آقای کیایی که الان توی این مرحله بحران هست ما در نظر بگیریم که این بچه توی تصمیمات بعدیش دچار اشتباه نشه و اگرم بیشه کم رنگ تر باشه و بتونه آسیب کمتری رو ببینه. وقتی که شما توی صحبتاتون فرمودید که من احساس میکردم دارم بهترین تصمیم رو میگیرم و پدرم با اینکه برای من گوشزد هایی داشت، برخورد هایی داشت، چه کلامی چه روش های دیگه، من اسمشو گذاشتی غرور، غرور بچگانه، حتی نگفتی غرور جوانی، یعنی توی سنی بودی که خودتو هنوز بچه احساس میکردی، حتی به دوران جوانی هم نرسیده بودی. خیلی افکارت خوبه، خیلی دیدگاهت خوبه و این نشون میده که تو از این اتفاقات برات پیش اومده یک درس گرفتی، درسی گرفتی که میتونه برای مراحل بعدی زندگی خیلی مؤثر باشه. چیزی که میخوام بهت بگم این که توی این مرحله‌ای که هستی، توی این مرحله‌ای که تصمیم گرفتی و با این خانم ازدواج کردی، چه چیزهایی دخیل میدونی از گذشتت؟
سوالی که ازم پرسیدین، گفتین که مثلا پدر مادر چه کاری باید فرزندش انجام بده. من به نظر شخصی خود من همینه، من از سن 13 سالگی خودم دارم کار میکنم، هیچ کمکی یا خواسته ای از پدر مادرم نداشتم.
چی شد؟ یه لحظه همینجا با هم دیگه میریم، چی شد که احساس کردی که دیگه نیازمند به کمک پدر مادرت نیستی؟ و یا شاید اونها کمک میکردن ولی تو حس نمیکردی، فکر میکردی تمام کار رو خودت داری انجام میدی، در صورتی که اینطور نیست. یک پدر مادر همیشه حامی بچه ها هست، ولی در تو یک احساسی وجود داشت که نه، دیگه من از پدر مادرم هیچ کمکی رو نمیگیرم و خودم دارم رو پای خودم وایستادم و دارم حرکت میکنم. ببین مال چه سنی بود این احساس تو؟
حدودا در سن 13-14 سالگی،
درست همون سن بلوغ، درست همون سن بلوغ که احساس میکنی که دیگه مستقل میخوای بشی، احساس استقلال بهت دست داده و پدر مادر دیگه هیچ نقشی توی زندگی تو ندارن. خب
درسته، ولی من بزرگترین کمکی که از طریق پدر مادرم میدیدم، بزرگترین کمکی که بهم میکردن دعای پدر مادرم بودن.
خیلی جالب،
اینو من واقعا از ته دلم، اگر من جایی ضربشو مثلا یه اتفاقاتی میخواست واسه من بیفته، دعای مادرم بود. هنوزم همین الانشم که الان مادرم مثلا در کنار من یه مسافرته، میدونم دعای مادرم همیشه
ایتب.
آره همیشه صبح به صبح من در خونه دارم میزنم بیرون، دعا واسه هم میخونه تا از اون مسیری که هستم جلو چشمشم طی بشه، برم بیرون از دیدگاهشون، بعد میرم سر جاشون. تا بارهام شده وایسادم نگاهشون کردم که دیدم وایساده که من برم از اون گذر، ولی نمیگم پدر و مادر هیچ کار، ولی نظر شخصی من اینه، کسی که بخواد زندگی رو شروع کنه میتونه رو پای خودش وایسه. یه جوانی که درس نخونده پدر مادر کمکش میکنه، میخواست درس بخونه پدر مادر وظیفه‌ش کمکش کنه که این میخواد بره درس بخونه، خرج تحصیل، لباس، کیف، همه چی لازم داره و وقتی زمانی که طرف مقابل درس رو ول میکنه بایستی بره مشغول به یه کاری بشه، اونجاست باید دستش جیب خودش باشه، نبیاد من شخص که مثلا دارم کار میکنم پولم رو بردارم خرج رفیق بازی میکنم بعد بیام بگم پدر من داری 50 تومن بهم بدی. این کار صحیح نیست، یعنی اون یه ضرریه به پدر یا به خانواده رسوندنه.
این قدرت مسئولیت پذیری شما رو بهتون تبریک میگم، خیلی خوبه آقای، مسئولیت پذیری بالاست و این خیلی پوان مثبتیه. حالا یک مقدار در رابطه با این انتخابت و چطور با خانمتون آشنا شدین، چه ویژگی هایی بود توی همسرتون، چه جذابیت هایی داشت که احساس کردی میتونه خیلی همراه خوبی باشه و کمکت بکنه؟
من به مدت کوتاهی با همسرم آشنا شدم و به لطف خدا من دقیقا زیره سخت نشد، نامزد کردیم. زندگی خیلی خوبیه. الان بعضیا هستن که مثلا میگن اشتباهه ازدواج کردن، ولی به نظر شخصی من نه، تنها موندن یه جوری عذابه، تنهایی خیلی سخته. من کلن اصلا با تنهایی خیلی مخالفم، جدی این یه جوریه که باعث اذیت آزار خودم و اطرافیانم میشه. یه جوراییه که اصلا کلن زندگی کردن، طرف مقابل مثلا میاد میگه که خرج زندگی به هم نمیخونه، خرج دخل و زندگی اصلا نمیخونه با هم. میگم خدا خودش گفته که حرکت از شما برکتم من، تو حرکت کن روزیش هم من بگیر.
درود.
یعنی واقعا یه چیزی که به من تلقین شده، من به مدت چند وقت بیکاری یه چند وقتی که کلن اصلا نشستم تو خونه، بعد به خودم اومدم به یاد این حرف افتادم، اومدم گفتم خدایا به امید تو، از در خونه زدم بیرون، گفتم خدایا من دارم حرکتشو برمیدارم، روزی دهنده خودتی، برکت دهندشم خودتی، کمکم کن که سرفکنده نشم. و خداوند کمکم کرد، تونستم اینجا یه زندگی خوب داشته باشم و بتونم کسایی که میگفتن زندگی الکی نیست، خرج داره، فلان داره، منم اینجا بهشون فهموندم که زندگی کردن خیلی راحته، بایستی خودت راحت بگیری، نباید زندگی رو سخت گرفت. اگر زندگی آسون بگیری همه چی به روال خودت میذاره، همه چی به روال خودت میذاره، اون چیزی که دوست داری برات پیش میاد.
خیلی دیدگاه خوبی داری، خیلی افکار خوبی داری، ولی خب میخوام ببینم این افکار خوب، این دیدگاه خوب چقدر با خانومت سنخیت داشتی؟ یعنی دوتاییتون حرفتون یکی بود یا چی شد که یه اختلاف کوچولویی مثل این که بین شما افتاد قادر به حلش نبودی؟ یعنی احساس کردی که ناتوانی نسبت به حل مشکلات؟ شما که اینقدر آقای مسئولیت پذیر هستی، اینقدر افکار خوبی داری، چی شد که اینجور شد؟
ببینید من کلن میگفتن یکی آب باشه یکی آتش تو زندگی، قدیم ندیم بوده الانش هم بوده، میگن یعنی یکی آب باشه یکی آتش. من سعی خودمو میکردم، من نگاه کنید یه جوریه خیلی آرومم، ولی دست خودم نیست، بعضی موقع عصبی میشدم، ولی در کل تو زندگی خودمو آروم کرده بودم. همیشه دوست داشتم بخندم، آروم باشم تو زندگی. زندگی کردن دو طرف فایسی سازگار داشته باشم، ولی یه جوری بوده که متاسفانه من همش نمیشد مثلا من کوتاه بیام. دوست داشتن همیشه من کوتاه بیام، حرف زن باشه، این درست نیست. به فرض توی جمعی میری، توی مهمونی میری، مثلا من میدونم نوشابه برای من ضرر داره، من میخوام یه لیوان نوشابه بخورم، زن بهم میگه نبایستی بخوری یا این برات ضرر داره، باش حالا یه بار، نه، همونجا باعث جنگ میشه. پس اگر من خودم رو سفت و محکم نگه دارم، اینجا احترام من نگه میداره، نبگم بحث دعوا بشه، نه، یه جوری که با هم باعثی کنار بیان. من اینجور جواب خیلی برای من پیش اومده که بارها شده بود درگیر همچین بحثایی شدیم، ولی باز به اونچنان من خیلی کوتاه اومدم. یه جورایی که مثلا یه مهمونی که مثلا خونه پدرم می اومدن، خانمم خیلی خوب بگو بخند، یه دفعه اعصاب پرخاشگری، اعصاب همه خورد می شد. خب این درست نیست، وقتی یه جایی که می دونم داره بهم لذت میده، استفادهشو می برم.
ببخشون های کیایی، این که می فرمین خانمم می اومد منزل پدر من و بعضا اخلاقش تون میشد، من میخوام ببینم آیا پدر شما مادر شما با ایشون برخورد بدی میکردن؟ چون الان خانم اینجا تشریف ندارن، من فکر میکنم که ما صحبت رو با این محور پیش بریم که عدم حضور ایشون باعث نباشه که ما به تنهایی بخوایم از طرف اون خانم هم چون نیستش هر جوری دوست داریم قضاوت بکنیم. من عقیدم بر اینه قطعاً اون خانم که اگر به شما گفته این نوشابه رو نخور، منظورش این نبوده که خواسته به شما دستور بده، شاید واقعا حس میکرده که نوشابه بد، مثال چون شما نوشابه رو مثال زدین دارم عرض میکنم، شاید این نوشابه به عللی برای شما خوب نیست، این نوشابه به شما دستور نمیداده، اون هم فکر شما بوده، خواسته در یک جهت با هم حرکت کنین، در یک جهت با هم زندگی بکنین، چون یه زندگی مشترکی است. اگر خدای نکرده شما به یه حالی در می اومدین و این حال شما جواب خوبی برای زندگی نمیداد، اون در یک شرایط بدی قرار می گرفت. پس قطعا تو خونه پدر مادرتون هم اومده، حتما اونجا چیزی آزارش داده، یا باید خدای نکرده دور از جون ایشون ناخودآگاه یه ناراحتی روحی شخصی داشته باشن، اون یه بحث جداست که نیاز به پزشک داره، یا اینکه نه هیچ ناراحتی ندارن ولی حرف تأثیر گذاره درش، کدوم بوده؟
راستش من تو خانواده ما یه جوری بوده که از زمانی که همسرم اومدن تو منزل پدرم یا خونه خواهرم که حتی میرفتن، جوری بوده که پدرم یا من، مثلا من با خانومم یه صحبتیه بحث خیلی کوچیک شده بود، بعضی موقع مثلا میخواستیم سر به سر پدر مادرم بذاریم ببین چه عکس العملی نشون میدن، جدی میگم، یا مثلا الکی دستمو میکوبیدم به هم، مثلا فکر میکردن که زدمش، ولی در عوضش هم میدونستم من دست بزن ندارم، امکان دارم، امکان این هستش که بخوام عصبی بشم دادی بزنم، ولی دست بزنی ندارم، این چیزی که بدم میاد.
خب آقای کیایی من معذرت میخوام، اصلا اینجا یه نفس غلطی که انجام میدادین اون این بود که سر به سر پدر مادر میخواستین بذارین. خودتون الان صحبت از آق والدینی داشتین میکردین، من داشتم گوش میکردم و چقدر قشنگه که ما بدونیم آق والدینی بدترین چیزیست که آدم هیچ وقت نمیتونه از دام اون رها بشه.
بله.
تا ابدم اگر چنانچه آق والدین باشه، همیشه باید این مصیبت رو با خودش بکشه که خدایا من چه باید بکنم. پس اینجا یکی از اشتباهاتی که بود خود شما عاملش بودین، میگین ما بعضا میخواستیم سر به سر پدر مادر رو بذاریم، پدر مادر زحمت نکشیده بچه بزرگ بکنه، ایشون بره ازدواج بکنه، بعد از این همه هزینه تازه بیان به جای اینکه دلخوشیشون اونجا بیارن، فکر میکنن از این راه به نوعی میخوان دلخوش باشن. من احساس میکنم نه به این شوخ طبعی میگن، نه به این میگن تنوع در محیط خانواده پدر مادر، نه، اونجا باید نهایت حرمت ها، احترام ها و محبت ها بده بستون بشه. چرا سر به سر با مادری که میگین میومد وامیستاد و الان هم همینطوره وامیسته، تا شما از مسیر چشم دور بشیم و همچنان ایشون شما رو راهی میکرد با چشمشون. خب این به نظر شما زیبا بود که یه تشنج به پدر مادر وارد کنیم که چه میخواییم بخندیم. پس خود نفس غلط بوده. این من نمیدونم. حالا خانم بابا شما فکر میکنین که این جوان در کجای کار اشتباه داشته؟
خدمتتون عرض کنم اینها یک نوع عدم مهارت‌های زندگیه. ما باید بدونیم که کجا برای خندیدن و برای خندیدن چه کاری مناسبه، چه رفتاری مناسبه. هر رفتاری برای خندیدن مناسب نیست. این عدم آگاهی، عدم شناخت، عدم مهارت‌های زندگیه. فرمودن که من میدونستن که دست بزن ندارم، من میدونستن که برای شوخ طبعی دارم این کار رو میکنم، درسته؟
بله.
این حس شما برای من یک سری پیام هایی داره. این که برای جلب توجهه، برای این هستش که من توی زندگیم این رفتارها رو هیچ وقت انجام نمیدم. اگر شما یه همچین رفتاری رو از من میبینید، به خاطر این هستش که به شما نشون میدم که من توی زندگیم شادم. اینا همش عدم مهارت، عدم کم توجهی به این آقا و این خانومه. حالا ما به خاطر اینکه بخوایم این مسئله رو برای اصلاح رفتار خودمون، که ببینیم چه رفتارهایی باعث میشه که ما توی این خانواده جدید دو نفری خودمون که ما دوتاییمون داریم این زندگی رو میکنیم، به مردم بفهمونیم، به مردم که نه، به جمع خانوادگی خودمون نشون بدیم که ما دوتایی داریم لذت میبریم، دوتایی داریم شادی میکنیم. شما هم میتونید تو شادی ما سهیم باشید. ما باید رفتارهایی رو انجام بدیم که باعث تداوم زندگیمون بشه، نه اینکه باعث آثار فکری مامان بابا خانوادهمون بشه.
و از همه مهمتر خانم دکتر، عذرخواهی میکنم، ایشون موقعی که میگن من پیش خانوم ما، خب هدفم اینه بود سر به سر پدر مادرمون بذاریم. زمانی که اون خانوم ببینن که شما بچه این خانواده به اون پدر مادر اینجوری دارین حرمت میذارین، بعد چه توقعی دارین از اون خانوم که نسبت به پدر مادر شما چه احترامی دوست داری بذاره؟
خیلی خوب،
چون پدر مادر یه حرمتی داره بالاتر از این، همونجوری که شما اشاره کردین. جالبه، من فکر میکنم همچون که خانم دکتر اشاره کردن، به نوعی شما میخواستین جلب توجه بکنیم، ولی این به نظر من جز جلب توجه بسیار نادریه که من دارم میشنوم. نباید این طور باشه که آدم پدر مادرشو آزار بده و از خانومش یاد بده که بله تو میتونی با پدر مادر من اینجوری هم شوخی بکنی. واقعا قدیمی ها هیچ وقت، من برمیگردم به قدیم، هیچ وقت از پدرشون قدمی جلو نمیذاشتن.
بله.
بیشتر از کلامی که سوال میشد جواب نمیدادن. حالا شاید بگن که خب این بده، ولی جوانای الان، البته نه همشون، خیلی اندک، خیلی کم، ولی داریم که الان این جوانا یه مقدار فکر میکنن سرکشی یکی از قوتای این است که بزرگ شده. آدم هر چی بزرگ میشه، من فکر میکنم اگر همزمان با خود بزرگ شدن جسمش عقلش هم بزرگ بشه، خیلی چیزا حله. نباید ما بیاییم باعث بشیم که پدر مادر خودمون رو از نظر شخصیتی به بازی بگیریم. به هر حال شنوندگان عزیز، شما داریم برنامه آشیکنان رو گوش میکنین. ما همچنان در خدمت مهمان عزیزمون آقای سید کیایی و سرکار خانم دکتر بابایی هستیم و با یه فاصله کوتاه باز همچنان در خدمتون خواهیم بود. ۳۵۵۸ شماره پیامک ما. و اما پیامک های بسیار ارزشمند شما شنوندای عزیز که باعث دلگرمی ما میشه و ممنون هستیم از شما. و من از هم کارام خواهش کردم در اتاق فرمان یکی از شماره ها رو به صورت رندومی بگیرن که ما بتونیم در خدمت شما باشیم. اگر دوستان آماده است لطفا گرفتین شماره رو. ممنونم از شما. بله ما یکی از شما رو رندومی گرفتیم که بتونیم پیامک‌های شما رو به عرضتون برسونیم. الو
سلام علیکم.
سلام، ببخشید مزاحمتون شدم. من جبرائیلی پور هستم از برنامه